بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. آخرین بحثی که در فصل چهارم، یعنی فصل مربوط به اصالت وجود ارائه شد، نقد کلام محقق دوانی بود، چون محقق دوانی معتقد است به اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکنات. علامه طباطبایی می‌فرماید با بحثی که گذروندیم ضعف این قول روشن میشه، چون در بخش واجب الوجود که هممون یکسان حرف میزنیم قائل به اصالت وجودیم، دعوایی نداریم، اما تو بخش ممکنات شما قائل هستید به اصالت ماهیت. هر چه اشکال ما برای اصالت ماهویه داریم و هرچه استدلال ما برای اصالت وجودی داریم، تو اون بخش از گفتارتون محکم هست، پیاده میشه و نقد سخن شما میتونه باشه. در ادامه جناب علامه طباطبایی بیانی دارد که منجر میشه به یک بحث خیلی خوب در باب معنای موجودیت که خیلی باید بهش تأمل کرد. بنابر نظریه محقق دوانی، موجود بودن به یکی از این دو معنا هستش. در باب واجب الوجود وقتی میگیم موجود هست یعنی چی؟ یعنی نفس ذات او رو وجود تشکیل میده، اصلا خودش از صنف وجوده و موجودیت او به معنی این هستش که وجود نفس ذاتش رو تشکیل میده، عین ذاتش رو تشکیل میده. اما در باب ممکنات اگر ما میگیم انسان موجود است یا هر چیز ممکن دیگه رو میگیم موجود است، مطابق نظر محقق دوانی منظور ما از موجودیت اینجا چیه؟ نه به معنای این استش که عین وجود هست، نه به معنای این استش که وجود دارد، یعنی بهره از وجود رو در خودش تحقق داده و داره، بلکه به معنی انتصاب به جائل هست. ما در بحث‌های قبلی هم این نکته رو پروراندیم، چون محقق دوانی میگه ماهیات در حوزه ممکنات، در حوزه ممکنات ماهیات به صرف انتصاب به جائل متحقق میشن، نباید بگیم بهره از وجود اینجا پیدا میکنن. ما در نقدش میگفتیم که نه، یه بهره از وجود اینجا میاد، حالا میخوای اسمشو نسبت بذاری یا هر چیز دیگر، اما به نظر خود محقق دوانی ماهیات امکانی همین که طرف نسبت واجب قرار میگیرن متحقق میشن. پس موجودیت ماهیت‌های امکانی از نظر محقق دوانی به معنی انتصاب به وجود است. کلمه موجود رو اگر در یک ممکن بکار داریم، مثلا میگیم الانسان موجودان، به نظر محقق دوانی نباید بگیم ذات ثبت له الوجود، یعنی دیدگاه محقق دوانی هم یک تحولی در بحث مشتق ایجاد میکنه. اگر ما حرف محقق دوانی رو بپذیریم، باید در باب مشتق نگیم که همیشه مشتق به معنی چیه؟ ذات ثبت له الوجوده. چون در ممکنات با اینکه این ذات وجود براشون ثابت نمیشه، این ماهیات وجود براشون ثابت نمیشه، ولی موجود میشن، میشه بینه گفت موجود. پس موجودیت از دیدگاه محقق دوانی تو ماهیت انحنای امکانی به معنی انتصاب به وجود هست. خب این بر اساس دیدگاه جناب محقق دوانی. من این مقدار از عبارت رو میخونیم تا میرسیم به سطر آخر بیان علامه طباطبایی، که اونجا رو با یه مقدار تفصیل بیشتری عرض خواهم کرد. نگاه بفرمایید عبارتشون. و علیه برمیگرده به دیدگاه محقق دوانی، یعنی بنابر قول محقق دوانی. و علیه فاطلاق الموجود علی الواجب به معنا انه نفس الوجود، و علی الماهیات به معنا انها منتسبت الی الوجود. یک کاری میخواد علامه اینجا انجام بده، هم مقدمه است برای سطر آخری که خودش میخواد بیاره، هم میخواد بگه محقق دوانی با نظریه خودش تحولی تو باب مشتق داره ایجاد میکنه. خب بنابر دیدگاه محقق دوانی اطلاق موجود بر واجب، یعنی هر وقت میگیم الواجب موجودان، هر وقت این حرف رو میزنیم منظور از موجود بودن واجب یعنی نفس وجود است، عین وجوده. و اطلاق الموجود در الواجب به معنی انه نفس الوجود. خب وقتی که در ماهیت های امکانی این واژه رو به کار میبریم به چه معناست؟ نه یعنی ذات ثبت له الوجود، چون اصلا بهره از وجود نمیبره. ماهیت های امکانی یک چیزی به نام وجود از ناحیه جائل به اینها نمیرسه که مثلا بگیم در پرتو او این اشیا موجود میشوند. پس اگر به اشیای امکانی گفتیم موجودان، نه به معنی این استش که وجود دارد، یعنی بهره ای از وجود دارد، بلکه به این معناست که چی؟ انتصاب به مبدع پیدا کرده، انتصاب به جائل پیدا کرده، انتصاب به علت اولا پیدا کرده. و علل ماهیات، و علل ماهیات اصل بشیه علل واجب، یعنی اطلاق موجود بر ماهیات به معنا انها منتسبتون علل وجوده، به این معنی استش که این ماهیات منتسب به وجودن. وجود در دیدگاه جناب محقق دوانی منظور چیه؟ وجود حق دیگه، چون غیر از حق که چیزی از صنف وجود نیست از دیدگاه ایشون. اگه گفته منتسب به وجودن، نگید که این بحث با بحث قبلیشون فهم میکنه، چون الوجود در نگاه ایشون یعنی واجب الوجود فقط. به همین خاطر ما میتوانستیم به جای علل وجود بگیم علل جائل، علل واجب، علل علت الاولا. منتها چون ایشون واجب و همون وجود میدونه، لفظ وجود رو اینجا آورده. به معنا انها منتسبتان الوجود، منتسب به وجود حق است، نه اینکه خودش بهره ای از وجود دارد، نه. بعد میگه که اگر من در باب مشتق چنین تحولی ایجاد کردم، محقق دوانی میگه شما خیلی تعجب نکنید، ما شواهد ادبی هم برای بحث خودمون داریم. اتفاقا در ادبیات عرب ما مشتقاتی رو برخورد میکنیم که در اون مشتقها ذات ثبت له مبدع الاشتقاق نیستش، فقط یک انتصابی که به اون مبدع داره موجب این نامگذاری شده، موجب شده که اون مشتق برایش صدق بکنه. مثلا تامر، تامر یعنی کسی که با تمر و خرما سر کار داره، مثلا فروشنده تمره، درسته؟ فروشنده خرما هستش. خب الان این شخص هیچ گونه معنایی رو که ما بتوانیم این محتوا رو ثابت کنیم بگیم ذاتان ثبت له المبدع، برای این آدم که تمر ثابت نشد که، نه تو ذاتش که، یا به بدن او مثلا داریم میگیم، نکسبید که بعد بخواد این حرف رو بزنیم. اتفاقا ممکن استش که خودش اینجا باشه، تمراش چی باشه، یه شهر دیگه‌ای باشه، خرماش یه جای دیگه باشه. به لحاظ واقعی و نفس الامری هیچ گونه اتحادی بین اینها برقرار نشده، ولی با این حال چون نسبتی با تمر و خرما داره، مردم بهش میگن چی؟ تامر. الان تامر لفظ اسم فاعل که یک مشتق هستش، این لفظ مشتق به صرف انتصاب یک ذات با مبدع اشتقاق حاصل شده، بدون اینکه ارتباطی بین مبدع اشتقاق و این ذات برقرار بشه. برخلاف جای دیگه، در جای دیگه اگه ما میگیم ضارب یا مضروب، یعنی ذاتون ثبت لحاظ ضرب ارتباط و اتحاد واقعی بود باشه، یا میگیم قاتل، مقتول یا کلمات دیگه به کار میبریم، محسن، احسان، همه این کلماتی که در باب مشتقات بکار داریم، ذاتون ثبت له المبدا، ثبت له المبدا، ولی در تامر اینجوری نیست. مثال دیگه مثل لابن، لابن یعنی شخصی که با شیر سر کار دارد، نه اینکه شیر رو وقتی خورد ما بهش بگیم لابن، منظور این نیست. کسی هستش که مثلا تاجر شیر هست، ارتباطی با شیرها داره، ممکنه که این شیر اصلا با او در واقع هیچ ارتباط فیزیکی هم نداشته باشه. همین انتصاب این آقا به شیر که ایشون با شیر سر و کار داره، ما بهش میگیم چی؟ لابن. پس ما در ادبیات عرب هم شاهدی برای بحث خودمون داریم. اگر ما گفتیم در باب ممکنات ماهیات اصیلن، محقق دوانی میگه و بعد وقتی به اونها میگیم موجود، شما تعجب نکنید، نگید وقتی میگید موجود یعنی ذاتون ثبت لحل وجود، پس نظر شما درست نیست. نه نه اینجور نیست، چون موجود در اینجا به معنی ذاتیست که انتسابی به وجود که همون حق تعالی هستش پیدا کرده. میفرماد و علی الماهیات به معنی انها منتسبتون علی الوجود کلابن و تامر به معنی المنتسب علی اللبن و تمر، انتسابی دارد به شیر و خرما. هازا یعنی این بحث رو داشته باشه. اما و اما علی المذهب المختار، از دیدگاه اصالت وجودی ها یعنی دیدگاه صدر المتعلمین و علامه طباطبایی، اطلاق موجود بر موجودات به چه شکلی؟ علامه طباطبایی بحث رو به شکلی مطرح کرده، من برای اینکه بحث کامل تر مطرح بشه بحث رو به شکلی مطرح میکنیم. ما در کل این نظام هستی روی سه تا موضوع محمول موجودون رو جریان میدیم. یکی روی واجب، میگیم چی؟ الواجب و موجودان، چنانچه الان محرر دوانی هم همین کارو کرده، میگیم خدا وجود دارد. خب این یک گزاره، این گزاره رو میذاریم کنار. خب مثلا اگر رو اینجا تخته بود شاید بهتر بود، ولی شما ها تو همون تخته سفید جانتون بنویسید، درسته؟ خب خدا وجود دارد، الواجب و موجودان، این یک گزاره. گزاره دیگر، در وادی ممکنات ما یاد گرفتیم از بحث‌های قبل که کل ممکنین زوجان ترکیبی، یعنی هر چیزی رو که شما برخورد بکنید میتونید رو تحلیل بکنید به دو بعد وجود و ماهیت. ما در وادی ممکنات دو تا گزاره تشکیل میدیم. مثلا شما انسان رو در نظر بگیرید، یه بار میگیم وجود انسان، یه بار میگیم ماهیت انسان. تو این بحثا یه پرانتز باز کنم، تو این بحثا مراد ما از اصالت وجود به اعتباریت ماهیت، منظور ما از وجود و ماهیت همین وجود جزئی شخصی و همین ماهیت موجوده شخصی است. اشتراجه کردید ماهیت کلیه، نوعیه، جنسیه تو ذهنه، ماهیت منحیثوی اونا محل دعوا نیست. اصالت ماهویام و ماهیات چی میدونن؟ اعتباری میدونن. اصالت ماهویام اونا ماهیات رو اعتباری میدونن. اگر شیخ اشراق و تابعان او میگن ماهیت اصیله، میگن این ماهیت متحققه تو خارج اصیله، این انسان شخصی که تو خارج است این چیه؟ اصیله. و الان ما در حکمت متعالی میخوایم بگیم همین ماهیت اعتباریه، دعوا سر همینجاست. توجه فرمودید؟ حالا ما این شیء امکانی مثل انسان رو دو تحلیل میکنیم به دو چیز، وجود این انسان، ماهیت این انسان. خب دو تا گزاره باش تشکیل میدیم. یک، میگیم وجود انسان موجود است، میتونیم این حرف رو بزنیم اشکال نداره. یک گزاره دیگه میتونیم تشکیل بدیم، ماهیت انسان موجود است. پس سه تا گزاره یا سه نوع گزاره ما الان باش برخورد داریم که به حسب موضوع ها فرق کرده و طبیعتا این تفاوت موضوع میخواد در محمول هم اثر بذاره. گزاره اول، خدا موجود است، درسته؟ الواجب موجودان. گزاره دوم، وجود الانسان موجودان. گزاره سوم، ماهیت الانسان موجودتان. حالا تنیز تذکیرش بخواهیم رعایت کنیم، ماهیت الانسان موجودتان، ماهیت انسان وجود دارد. محمول رو نگاه بکنید به ظاهر همش چیه؟ یکسانه، موجودان موجودان موجودان. موضوع ها فعلا با هم متفاوته، واجب موجوده، وجود انسان موجوده و ماهیت انسان وجود دارد. حالا بریم روی تک تک گزاره ها یه مقدار تأمل بیشتری داشته باشیم. در گزاره اول وقتی میگیم الواجب و موجودان، موجودیت در اینجا به چه معناست؟ مثل این که محقق دوانی هم همین کارو کرده، موجودیت در اینجا به چه معناست، موجودیت در ممکنات به چه معناست. ما همین کارو میخوایم بکنیم و در واقع این یک نوع جمع‌بندی از کل مباحث این فصل هست. خب اگر ما میگیم واجب تعالی موجود است، یعنی چی؟ یعنی وجود عین ذات او رو تشکیل میده، به اضافه این که این وجودی که عین ذات او رو تشکیل میده علت هم احتیاج ندارد. یعنی به زبان ساده عرض کردم، در زبان اصطلاحی اینجوری میگن، میگن وجود واجب الوجود به حیثیت تقلیدیه و به حیثیت تعلیلیه احتیاج نداره، یا میگن به واسطه در عروض و واسطه در ثبوت احتیاج نداره. من الان نرفتم وارد این اصطلاحات بشم، اینا رو میذارم انشاءالله برای کتابهای بعدی، اما به شکل همین روان و ساده تر، وجود واجب الوجود موجود است، یعنی واجب الوجود عین وجود است، از سنخ وجوده، یه چیزی اضافه هم داره، و اینی که از سنخ وجوده علت هم او رو افاضه نکرده. یعنی واجب الوجود در موجود بودن نه احتیاج دارد به حیث تعلیلی، یعنی احتیاج به علت نداره، نه احتیاج دارد به حیث تقلیدی. حیث تقلیدی بعدا تو بحث ماهیت بیشتر روشن میشه. یعنی اینجور نیستش که، حیث تقلیدی رو یه توضیح مختصر دارم، یعنی اینجور نیستش که خودش از سنخ وجود نباشه به واسطه یه ارتباط با یه چیزی که از سنخ وجود هست عنوان موجودیت رو پیدا کرده باشه. اینجوری نیست. واجب الوجود خودش از سنخ وجوده، خودش از سنخ وجوده و ثانیاً علت هم ندارد. پس این واجب واجب الوجود. میایم روی گزاره دوم. گزاره دوم چیه؟ وجود الانسان موجودان. این بحث رو تعمیم بدید، وجود هر چیز امکانی موجود است. خب اگر ما میگیم وجود امکانی موجود است، اینجا به چه معناست؟ اینجا وجود امکانی موجود است به این معناست که خودش از سنخ وجوده، اصلا ذاتش وجوده. نمیگم وجودی و امثال اینها که بعد درد سرهای اصطلاحی پیدا بکنیم، اصلا خودش تیکهی، تعبیر تیکه که میکنن تا تبعیض اینها فهمه، خودش قسمتی از وجودیه، تیکهی از وجوده، خودش از سنخه که وجود هست، خودش از جنس این لحظه، اصلا اصطلاحی یعنی جنس تو فضای منظر و فضای معنی خاصی داره، منظورم از جنس معنی لغویش، معنی عرفیش، خودش از جنس چیه؟ وجود است. یه تعبیر امروزی خودش از ماده چیه؟ وجود هست. اما برای اینکه این وجود متحقق بشه نیازمند به چیه؟ علت هست. یعنی علت میاد افاضه میکند این وجود را، علت میاد افاضه میکند این وجود را، ولی این وجود خودش از جنس وجوده ها. پس بنابراین در این قسمت دوم شما یه چیزی دارید که خودش از سمت وجود است، خودش از سمت وجوده، یعنی احتیاجی به حیث تقییدی ندارد تا موجود بودنش معنا بشه. اینجور نیستش که خودش از سمت وجود نباشه با ارتباط با یه چیز دیگری که از سمت وجود هست متحقق و موجود بشه، نه نه، چون اصلا ذاتش وجوده، موجوده، ولی احتیاج به حیث تعلیلی دارد. همینجا به یک بحث اشاره بکنم قبل از اینکه به اون قسم سوم برسیم، و اونم اشتراط نفسی در اصطلاح موجود به ذاته که قبلا هم اشاره کردیم. اصطلاح موجود به ذات یه وقتی میگن یعنی حیث تعلیلی نیاز نداره. این فقط در کجا پیاده میشه؟ در واجب الوجود. این حیث تعلیلی نمیخواد، موجود به ذاته. اما یه وقتی میگن موجود به ذاته یعنی حیث تقییدی نمیخواد، موجود به ذاته یعنی ذاتش از سنخ وجوده. ببینید چقدر من رو با هم فرق کرده؟ این دو تا اصطلاح که الان مشترک لفظی هستند در باب حق تعالی هر دو تا با هم به کار میرن. یعنی واجب الوجود موجود به ذات است، هم به معنای این که حس تعلیلی نمیخواد، هم به معنی این که حس تقییدی نمیخواد. میدونم حس تقییدی الان خیلی شد واضح نشده باشه، بحث مفصلی داره، در جای خودش بیشتر توضیح میدیم. به همین معنای متعارفی گفتیم حس تقییدی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی خودش از جنس وجود نباشه، اگر میخواد متحقق در خارج بشه باید مرتبط بشه به چیزی که او از سمت وجود هست، به واسطه او در خارج متحقق شده. در اون قسم سوم و گزاره سوم این معنا بیشتر روشن میشه. پس در باب حق تعالی اگر میگیم حق تعالی موجود به ذات است، به هر دو اصطلاح موجود به ذاته. ولی تو گزاره دوم وقتی میگیم وجود امکانی موجود است به ذات، منظورم از موجوده به ذات اینجا به چه معناست؟ فقط حیث تقییدی نمیخواد، نه اینکه حیث تعلیلی نخواد، این علت میخواد. علت هست که باید میخوام تصویر بکنید، علت هست که میاد این وجود رو افاضه میکنه، ولی این وجود در وجود بودن دیگه احتیاج به متحد دیگر ندارد، خودش از سنخ وجوده، خودش از جنس وجود هست. این بحثی که عرض کردم یکی از شبهات خیلی رایج راجع به اصالت وجود دفع میشه. در نهایی این شبهه مطرح شده، اصلش در اسفار مطرح شده و جوابشون که دادن نهایی این را آورده. چون خیلی ها وقتی برخورد میکنن با بحث اصالت وجود، اولین چیزی که به ذهنشون میاد این است که پس فرقی بین واجب و ممکن نباید باشه، چون همشون که وجود ذاتشون رو تشکیل داده، همه موجود به ذات هستن، پس دیگه احتیاج به علت ندارن. اونجا آخون صدر متعلمین و پیروان او مثل علامه طباطبایی این جواب رو میدن که موجود به ذات در حق تعالی به دو معنا صادقه، ولی موجود به ذات در وجودهای امکانی به یک معنا صادقه، حیث تعلیمی میخواد. خب از گزاره دوم رها شدیم، میرسیم به گزاره سوم. گزاره سوم چیه؟ ماهیت انسان موجود است. خب واقعا موجوده ها، یعنی وقتی میگی ماهیت انسان داریم میگی موجوده دیگه، غیر از این معنی نمیشه کرد. ماهیت انسان موجود، اما کیفیت تحقق ماهیت انسان در خارج چجوریه؟ وقتی تو ماهیت انسان، همین ماهیت انسانی که تو بیرونه، همین ماهیت انسانی که در خارجه، وقتی تو ذات ماهیت او نگاه میکنیم، وجود در سنخ ذات او دخالت نداره، از سنخ وجود نیست ماهیت، ماهیت از سنخ وجود نیست، ماهیت چگونگی وجوده، نحوه وجوده، نحوه وجود به یک وجه بسیار ظریفی غیر از وجوده. چون اگر عین وجود بود دیگه نباید بگید وجود و نحوه وجود، دیگه این بی‌معناست. پس مثل همون آبی رو که برآمده به شکل خاصی شده، درست دیگه این شکل از یک جهت عین اون آبه، ولی قطعا غیر از اون آب هست، قطعا غیر از اون آبه. لذا آبی که به یک شکل دیگه در آمده، شما میگید اون شکل با این شکل تفاوت داره. ماهیتی که شما در بیرون از انسان میبینید، این ماهیت سنخ ذاتیش وجود نیست، از ماده وجود نیست. خب اگر سنخ ذاتیش وجود نیست، پس اولا اگر میخواد متحقق بشه حیث تعلیلی میخواد، حالا با توضیحات ریستری که در اینجا وجود داره، و ثانیا اگر ما میخواییم بگیم این ماهیت وجود داره و میخواد متحقق در خارج باشه، باید متحد باشد با چیزی که او از سنخ وجوده، به واسطه این ارتباط و اتحاد او هم متحقق بشه. ماهیت اگر در بیرون متحقق، یه چنین گونه ای از تحقق رو داره که بهش میگن چی؟ تحقق با حیثیت تقییدیه، تحقق با واسطه در عروض. من نمیخوام تو اصطلاحات غرق بشیم. ببینید این ماهیت، نظر میخوام این تمامش کنم، این ماهیت انسان در خارج متحقق است، اما نه آنی که ذاتش از سنخ وجود باشه، از ماده وجود باشه. این اصطلاحات اصلا اصطلاحات متعارف فلسفی در ماده و جنس اینا نیست، میفهمیم چیه و معنی لغوی، از سنخ وجود نیست، بلکه چون نحوه وجود است در خارج موجود است، چون گونه وجود است در خارج موجود است، چون چیستی هستی است در خارج تحقق دارن. این هم یک نوع تحقق هست، تقییدی به این معناست که ذات این ماهیت وجود نیست، برخلاف وجودش از سنخ وجوده، ولی این ذاتش از سنخ وجود نیست، چون مرتبط و متحد است به اتحاد بسیار شدید با چیزی که از سنخ وجوده، که همون الوجود باشه. به همین خاطر میگیم ماهیت در خارج چیه؟ متحقق هست. این خودش یک نوع تحقق خاصه. واجب الوجود میگیم اگر تحقق دارد، تحققش معنای خاصی دارد. وجودهای امکانی اگر میگیم تحقق دارد، بازم معنای ویژه‌ای داره. ماهیت‌های امکانی اگر میگیم تحقق داره، یه معنای ویژه‌ای الان پیدا کرده. این تحقق‌ها یکسان نیستند، همشون در خارج متحققند، اما تحقق داریم تا تحقق. من بیشترین فشار رو باید روی این گزاره سوم بیاریم که وقتی میگیم ماهیت انسان موجود هست، این موجودیت به چه معناست؟ این موجودیت نه بدین معناست که وجود ذاتش رو تشکیل میده، چون اصلا ماهیت اصلا که وجود نیست، بلکه این موجودیتی که ما به ماهیت نسبت میدیم، این تحققی که بهش نسبت میدیم، به معنای آن استش که به برکت اتحاد و ارتباط با الوجود موجود است. به بیان خیلی ساده تر، چون ماهیت وجود است موجود است، چون چگونگی وجود است موجود است. مثل اون آب رو دقت بکنید، چون اون شکل میگیم در خارج هست. چرا؟ چون شکل آبه، چون شکل آب است لذا موجود. اون فقط مثال بود و رهزنی پیش نیاد. اینجا در ماهیت ها این گونه از تحقق رو ما ثابت میکنیم. این قسم سوم از تحقق یک اصطلاح شایع داره در فلسفه، غیر از اون اصطلاحاتی که داده شدم، و اونم موجودیت بالعرضه. ما الان در مقابل موجودیت بالعرض چی داشتیم؟ موجودیت بالذات داشتیم، که موجودیت بالذات رو دو تا معنا براش کردیم. به هر دو معنا در واجب ثابته، به یک معنا در وجودهای امکانی ثابته، ولی به هیچ یک از دو معنا برای ماهیت ثابت نیست. لذا نحوه تحقق ماهیت در خارج رو نمیتونیم بگیم موجود بالذات. این رو اسمش رو گذاشتن موجود بالعرض. گاهی از اوقات در تعابیر بهش موجود بالطبع میگن، ولی اصل موجود بالطبع راجع به وجودهای امکانی است که به تبع علت حاصل میشه. اون در حالا تفکیک اصطلاحات اینها رو باید در جا خودش بیشتر توضیح داد. یک نکته عرض بکنم و این بحث رو تا اینجا تمام بکنیم، عبارت رو بکنیم، و اون این استش که اگر ما میگیم ماهیت ها موجود بالعرضه، نه بدین معنا که معلول وجود خودش هست. این تو با بحث جعل و علیت بیشتر روشن خواهد شد. اینجور نیستش که وجود ماهیت علت تحقق ماهیت بشه، چون علت و معلول دو تا وجود جدای از هم دارن. بین وجود و ماهیت ما دو تا وجود نداریم، یک وجود است که هم خود وجود به اون موجود است، هم ماهیت به همون وجود موجوده. نباید فکر بکنیم وجود این انسان علت ماهیت خودشه، مگر به تسامح. ما الان با بعضی از اساتید فلسفه برخورد میکنیم که در همین بحث میگن ماهیت معلول وجوده، مگر اینکه دست ببریم تو معنای علیت، در جایی که یک توسعی در تعبیر به وجود بیاریم، بگیم بالاخره این وجود هستش که این ماهیت رو دنبال خودش آورده، چون این وجود معلولی آمده لذا این ماهیت هم آمده. به این نحو اگر میخواید علت و معلول بگیریم اشکال نداره، ولی علیت فلسفی که معنی ایجاد است، یعنی وجود بخشی هستش، وجود بخشی معنی از سنس وجود دادن، افاضه وجود هست، در بین وجود و ماهیت همون وجود جریان نداره. لذا شما میبینید که صدر متعلم در بحث جعل و علیت میفرماد که جعل و علیت فقط بین وجودها هست، فقط بین وجودها، هم جائل وجود هم مجعول باید از سنف وجود باشه تا بحث سنفیت و امثال اینها رایان بشه. عبارت این قسمت آخر رو میکنم، نگاه بفرمید: و اما علی المذهب المختار، بنابر دیدگاه محقق دوانی، موجود بودن واجب به یه معنا بود، موجود بودن ماهیت های امکانی به معنا بود که گذشت. اما بنابر مذهب مختار چی؟ مذهب مختار چیه؟ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اونم تو دستگاه صدرائی، توجه کرد، تو دستگاه صدرائی. و اما علی المذهب المختار، اما بر اون عقیده ای رو که ما اختیار کردیم، اگر میگیم وجود موجود است یک معنا داره، اگر میگیم ماهیت موجود است یک معنای دیگه داره. ما یه تفسیر دیگه هم دادیم، گفتیم این وجود موجود است یه وقتی راجع به حق به کار می‌بریم، یه وقتی راجع به وجودهای امکانی به کار می‌بریم. باید این تفسیر داده می‌شد تا بعد از شبهات حل بشه. این تفسیر توی نهایه مطرح شده ولی در اینجا طرح نشده. پس ما سه گزاره داریم و موجودیت در این سه گزاره با هم فرق می‌کنه. تأمل تو این بحث و تفکیک انواع تحقق بسیار بسیار مؤثر هست در فهم مباحث فلسفی و حتی حل بسیاری از معضلاتی که در مباحث بالاتر مثل عرفان مطرح میشه در باب تحقق حق تعالی و تحقق خلق. ارتباط حق و خلق در اونجا به درستی با همین بحث میتونه به راحتی حل بشه. و اما علی المذهب المختار، فالوجود موجود بذاته، اما بنابر مذهب مختار وجود اگر میگیم موجوده، یعنی موجود است بذاته. این موجود به ذات رو ما گفتیم دو تا معنا داره، یکی اینکه حیث تعلیلی نخواهد، این فقط راجع به وجود واجب، یکی اینکه حیث تقلیدی نخواهد، یعنی خودش از سنخ و جنس وجوده، از ماده وجوده. الان این معنا مد نظر ماست، این موجودون به ذات، این معنای دوم مد نظر ماست. اصلا وجود وجود دیگه، از سمت وجوده دیگه. این لازم نیستش که به چیز دیگر وجود رو پیدا بکنه. بله ممکنه علت بخواد برای افاضه، ولی علت وقتی افاضه وجود کرد خودش وجود. فالوجود موجودون به ذاته، اما والماهیتو موجودتان بالعرض. اما ماهیت موجودتان اما بالعرض موجوده. این اصطلاح موجود بالعرض الان برای ما روشنه، یعنی خود ماهیت از سنخ و جنس وجود نیست، ولی چون مرتبط و متحد هست با چیزی که از سنخ وجود هست لذا متحقق در خارج هست. این هم معنای موجودیت ماهیت در خارج. تا اینجا بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تمام شده. منتها یک نکته رو قبلا عرض کردیم که در آخر بحث توضیح میدیم و اونم دیدگاه علامه طباطبایی راجع به اعتباریت ماهیت. خب ما با بعضی از عبارات که مکتوب و چه به صورت بیانی از اساتید فلسفه بعضی اوقات مشاهده میکنیم که این بزرگواران میفرمان ملا صدرا وقتی میگه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، منظور ملا صدرا از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینه که هر دو تا در خارج هستن، منتها ماهیت به وجود موجوده. هرچند حالا در فهم کلام ملا صدرا هم نکاتی گفته میشه که قابل تأمل هست و باید در جای خودش توضیح داده بشه، الان محل بحث و گفتگو راجع به اون نیست. اما اینجور الغا میشه که دیدگاه علامه طباطبایی با دیدگاه صدر متعلم متفاوته و این تفاوت رو تو این بخش خیلی اصرار دارن و اون نستش که ماهیت رو اگر علامه طباطبایی میگه اعتباریه، یعنی ذهنی صرفه، اون چرا که خارج رو پر کرده وجوده، رد پایی از ماهیت در خارج نیست، فقط ذهن هست که ماهیت رو میسازه. بعضی ها حتی اینجوری تعبیر میشه، ذهن هست که ماهیت رو میسازه. حالا چرا بعضی اینجوری گمان میکنن؟ به نظر ما یک ریشه تاریخی داره و اونم برمیگرده به آثار شیخ اشراق. یادتون باشه ما عرض کردیم شیخ اشراق وقتی یک دیر اعتباری میدونه به معنی ذهنی صرفه، چون از اونجا این بحث شروع شده همون معنای از اعتباری هنوز تو ذهنها هست که اگر چیزی رو اعتباری دونستیم به معنای ذهنی صرف. یکی این و یکی گفته میشه که عبارتهای علامه مهم این معناست و این معنا رو میرسونه که اگر ما میگیم ماهیت اعتباریه یعنی در خارج اصلا تحقق نداره، فقط تو ذهن هست. ما اگر در همین بدایه، حالا یک شاهد بسیار روشن در نهایت که عرض میکنم، اونجا هم شواهد متعدد هست ولی یک شاهد بسیار واضح که دیگه مثل صریح و نص هست رو عرض میکنم، ولی در همین بدایه که ما الان خوندیم فصلش رو، شواهد فراوان است که علامه طباطبایی اعتباری بودن ماهیت رو به معنی ذهنی صرف نمیدونه. بارها تو همین دو سه صفحه تکرار کرده که ماهیت در خارج وجود دارد، منتها نحوه وجود او در خارج محل بحث و بررسی که چجوری تحقق دارد. مثلا همین فصلی گذراندیم رو نگاه بفرمایید. در همون قسمت اول فصل، فصل چهارمش، مثلا وقتی وجود و ماهیت رو میخواد معرفی بکنه میگه و هما الوجود و الماهیت کل انسان الذی فی الخارج، مثل انسانی که تو خارجه، انسانی که تو خارجه، المنتزع انهو یا المنتزع انهو انهو انسانان و انهو موجودان. این انسانی که تو خارج است انتزاع می شود. واژه انتزاع که به زیبایی از سوی صدر متعلم استفاده شده نشون میده که یک امر خارجی است که ما داریم انتزاع می کنیم، ذهن ما داره بر می گیره. انتزاع یعنی برگرفتن. خب اگه چیزی تو خارج نباشه برگرفتن ذهن چه معنایی می تونه داشته باشه؟ اگر امری ذهنی صرف باشه همون واژه اعتبار یا واژه اختراع، اون واژه ها خوبه. ذهن از پیش خودش اعتبار کرده، حساب کرده، درست کرده، اختراع کرده. ولی بکارگیری واژه انتزاع حاکی از آن هستش که یک گونه تحقق در خارج دارد. ما چنانچه وجود رو از خارج انتزاع میکنیم، ماهیت هم از خارج انتزاع میکنیم. پس ماهیت علاوه بر نمود ذهنی واقعیت خارجی هم دارد.
یک چیزی از خارج انتزاع میکنیم، اون انتزاع ما ماهیت
همین کار انتزاع به چه معناست؟ این انتزاعی که داریم میکنیم به چه معناست؟ میگیم ماهیت امریست انتزاعی، چون که وجود هم انتزاع کردیم، همین عبارت نگاه کنید، و انه موجودان، هم انتزاع میشود از او که ماهیتان، هم انتزاع میشود که از او چی؟ وجودان. اصلا انتزاع یعنی برگرفتن ذهن چیز رو از خارج. انتزاع بیشتر اشراب انفعال ذهن توشه، فعالیت ذهن را میرسونه ولی جنبه فعالیت ذهن توش قلیله. انتزاع که میکنیم بله یک پاش وابسته است به ذهن ولی یک پاش وابسته است به خارج. لذا میگید بر میگیرید شما، نزع میکنید او رو، درسته؟ میکنید او رو. نه شیخ اشراق وقتی میگه اعتباری این ذهنی صرفه، خارج چیزی نداره، ذهن ما میسازه و این معنا رو غالب میکنه. توجه کردید شیخ اشراق این معنا رو اراده میکنه؟ کسانی رو که این معنا رو میخوان به گردن علامه طباطبایی بذارن میگن در خارج هیچ خبری از ماهیت نیست، ما اونطوره که در خارج این وجود هاست، فقط ذهن در برخورد با این وجود ها چی رو میسازه؟ ماهیت رو میسازه از پیش خودش. میگن علامه طباطبایی این دیدگاه رو داره. ما میخوایم بگیم که اصلا این معنا با انتزاع سازگاری نداره. این یک شاهد برای شما دیگه زیاده، رو بحث انتزاع بیشتر کار بکنیم. خب این یک شاهد. در صفحه بعد اگه نگاه بفرمایید از کتاب ما صفحه 13 میشه، یعنی اون استدلال اول، برهان اول رو نگاه بکنیم. در یه قسمت از برهان اول داره که فل وجود هو المخرج لها عن حد الاستواء. گفته برهان اول اینه که ماهیت به لحاظ خودش حد استوا دارد نسبت به وجود و عدم، اما وجود میاد حد استوای ماهیت رو به هم میزنه، او رو میبره به طرف موجودیت. اما این عبارت به چه معنا هستش؟ یعنی باز همون ماهیت فقط تو ذهن هستش؟ میخواد بگه این ماهیت هایی که در بیرون داریم به حسب ذاتش حالت استوا داره، اگر میبینید الان متحقق و موجوده به خاطر وجوده، اگر از حد استوا خارج شده، نگاه کنید، فل وجود هو المخرج لها، هو المخرج لها یعنی دیگه ماهیت الان از حد استوا خارج شده. از حد استوا خارج یعنی چی؟ یعنی موجود شده تو بحث ما. ولی چی اون رو از حد استوا خارج کرده؟ وجود این کار رو کرده. همین ها قرینه است که ایشون میخواد بگه ماهیت تو خارج هست. عبارت دیگر نگاه بکنید در برهان دوم، سطر آخر برهان دوم میفرماد فل وجود هو الاصیل الموجود بالذات. الان تو این سطر آخری که ما داریم فرض خوندیم این عبارت بسیار روشن شده، الموجود چی؟ بالذات، که اونجا داشتیم موجود بالذات. والماهیت و موجودتون به، یه چیزی بگیم این آخرین کلمه‌ای که در این فصل بشیم با این کلمه باید مرتبط بشه، ماهیت موجود است به وجود، همون وجود بالعرضی که اونجا گفتیم، تحقق بالعرض، ماهیت موجود است به وجود. حالا نگاه کنید علامه صریحاً داره میگه الماهیت و موجودتان، منتها بالوجود موجوده. یه صراحتی از این عبارت ها بیشتر نباید انتظار داشته باشیم. صفحه یعنی پایان همین بحثی هم امروز هم خوندیم، نگاه بفرمایید والماهیت و موجودتان، البته بالعرض موجود استش، این بالعرض نه معنی ذهنی صرفه، یعنی موجودتان بالوجود با توضیحاتی که دادیم. این قرائن رو داشته باشید. یه قرائن دیگه هم یادم رفت اصلا، در برهان سوم نگاه بکنید. در برهان سوم، برهان سوم مثلا چیه؟ برهان سوم اینه که ماهیت تارتن در ذهن تحقق پیدا میکنه، تارتن در خارج. یه بیش از این صراحت میخواییم؟ اصلا میگه ماهیت تارتن توی ذهن هست، تارتن توی خارج. پس ماهیت تو خارج هستند، ماهیت توی خارج هستند، ماهیت در خارج تحقق دارد. حالا خیلی فرصت نیست ولی در علامه در نهایه تو بحث وجود ذهنی و خارجی که حالا در ادامه بحثم خواهیم رسید نکاتی در اونجاست که باز عرض خواهیم کرد. پس ببینید الان عبارات علامه در بدایه حاکی از آن استش که ماهیت اعتباری در خارج تحقق داره، و اما در نهایه، در نهایه هم عبارات‌های متعددی این معنا رو حکایت می‌کنه، منتها من اون شاهد اصلی رو می‌خوام عرض بکنم. در نهایه از کتاب ما چاپ جامع درسین، اون چاپای قبلی، صفحه 13 و صفحه 14، یعنی وقتی بحث اصالت وجود مطرح شد فروعاتی رو علامه آورده. یکی از کارهای زیبایی که علامه در نهایه کرده همینه، که علاوه بر انسجام بحث‌ها و مرحله مرحله کردن اون، وقتی بحث مطرح میشه در خاتمه بحث میگه چی؟ این امور روشن میشه، نتایج بحث را هم میگه. در اصالت وجود همین کار رو کرده، نتایجی رو استخراج کرده. در نتیجه پنجم، یعنی فرق پنجم و خامسن، در خامسن یه عبارت قشنگی داره. در خامسن ایشون میگه که نگاه کنید، شما وجود رو یه طرف بذارید، ماهیت رو اینجا بذارید، عدم رو اینجا بذارید. ببینید سه زل درست کنید، وجود، ماهیت، عدم. وجود خب موجود است، چون اصلا از سنخ وجود هم توضیح دادیم، درسته؟ خب عدم چی؟ عدم اصلا هیچ وجود ندارد، هیچی، درسته؟ اما ماهیت چی؟ میگه ماهیت مثل عدم نیست که اصلا تحقق نداشته باشه. میگه ماهیت حقیقتاً موجود است در قبال چیزی که اصلا تحقق ندارد. بله، فقط چیزی که ازش اینه که این ماهیت از سنس وجود نیست، به وجود موجود است. تعبیر بسیار واضح و روشن و مثل صریح در این که علامه طباطبایی ماهیت رو متحقق در خارج میدونه. این فرع خامس که بعداً مراجعه میفرمایید که یک نوع شرح سطر آخر فصل ما هستش، یکی از بیانات بسیار عمیق و دقیق علامه طباطبایی در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که دقیق میتواند بحث رو روشن بکنه. حتما مراجعه بکنید، من عبارت دیگه نوشتم. و خامسا ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام الى ما بالذات و ما بالعرض. این بحث امروز خوندیم که موجود از حیث اتصافش به وجود یک تقسیم میپذیره، تقسیم میپذیره به موجود بالذات و موجود بالعرض. فل وجود موجودان بالذات، وجود موجود از بالذات، یعنی خودش از سنخ وجود، همین که امروز گفتیم، به معنا انه عین نفسه، اصلا سنخ وجوده، عین ذاتشه. اما ماهیت چی؟ و الماهیت موجودتون بالعرض، ماهیت موجود بالعرض. در جا خودش احساس میکنه که اگر همین اصطلاح رو تا اینجا بذاره ممکنه بعضی فکر کنن موجود بالعرضه یعنی مجازی، این تو ذهنه. توضیح میده به معنا ای، این به معنا ای انها لیست بالوجود به نظر الى نفس ذات. خیلی این عبارت زی قیمته، کمتر این عبارت رو پیدا میدونیم حتی تو آثار مولوی صدرا. میفرماد ماهیت به نظر به نفس ذاتش وجود نیست. ببینید انها یعنی ماهیت لیست بالوجود به نظر الى نفس ذاته، به نظر به نفس ذات ماهیت وجود نیست. و این کانت موجودتن بالوجود حقیقتن، هرچند همین ماهیت موجود هست به برکت وجود، حقیقتن موجود است، حقیقتن موجود است، اما اینجوری وجود داره، از سنخ وجود نیست. غبال ما لیس به موجودن بالوجود، در مقابل اون چرا که اصلا با وجود هم موجود نیست، مثل عدم یا معدوم صرف. عدم و معدوم اصلا موجود نیست، ولی ماهیت اینجوری نیست. یه تعبیری هم جناب حاجی سبزواری داره، از تحقق ماهیت تعبیر میکنه الامر و بین الامرین، مثل در واژه جبر و اختیار الامر و بین الامرین میگیم، جبر از اختیار از الامر و بین الامرین. این واژه رو ایشون در حاشیه اسفار صفحه 300 خورده‌ای از جلد اول اسفار آفرشن یاد شده اینجا خیلی فرصت نیست، در اونجا این مطلب مطرح میکنه. میگه وجود وجوده، عدم که هیچه، اما ماهیتی الامر و بین الامرین. تعبیر خیلی قشنگی است در رساندن مطلبی که ما دنبالش هستیم. لذا دیگه این برخورد ابتدایی و سطحی که معمولا کسانی که فلسفه میخوان اول نباید ما ببینیم، که وقتی راجع به اصالت وجود و ماهیت سری از ما میپرسن، شما میگید ماهیت اعتباری، سوال میکنید ماهیت بالاخره موجود هست یا موجود نیست. ببینید ماهیت موجود بودن یه حرفیه، از سنس وجود بودن یه حرف دیگری است. اگر ما بگیم ماهیت موجود است، نه به معنی اصالت وجوده. شاید این سوال رو شما برخورد بکنید، میگم در آخر ماهیت وجود دارد یا ندارد؟ بله ماهیت وجود دارد. همون اعتبار کسانی که ماهیت اعتباری میگن همشون میگن ماهیت چیه؟ وجود دارد تو خارج. اما نحوه وجود داشتنش مهمه. ماهیت موجود است، معدوم نیست، اما وجود نیست. بعضی میگن با این بیانی که شما میگید ارتفاع نمیشه، این حرفا نیست اصلا. اون بحث اجتماعی نظرین اتفاق نظرین بین موجود و معدوم است، ماهیت موجود است در خارج، اما اونی که ما میخوایم بگیم اونی که ماهیت از سنخ وجود نیست. این بحث رو اینجا تمام میکنیم، وارد فصل دیگه میشیم که اونم از فصل‌های مهم فلسفه است. السلام علیکم و رحمت الله. بله اشکال نداره، منتها موجوده بین موجود و معدوم چیزی واسطه نیست. اون بحثی گفته میشه یه شی یا موجود است یا معدوم هست، بله سه تاست. ما وجود، عدم، ماهیت، اتفاقا چیز دیگه هم داریم، فعلیت، خارجیت، وحدت، نه اینا حالات وجودن، خودش از سمت وجود نیست، اینا حالات وجودن، اوصاف وجودن، به نظر دقیق اینا با هم دیگه متفاوتن. وجود متنه، حالا اگه اینجوری باشه ما میگیم اصالت وجود، اصالت وحدت، اصالت فعلیت، نه وجود متنه، اینا اوصاف او هستن، درسته؟ پس ما اتفاقا ده ها چیز داریم اینجا، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. اون بحث اجتماعی بین موجود بودن و معدوم بودنه، شی یا موجود است یا معدوم، امکان ندارد که هم موجود باشه هم معدوم باشه، و امکان ندارد که نه موجود باشه نه معدوم.
پس اینجا میتونیم
که ما از وجود اون چی که در خارج دو تا چیز اتفاق میفته، پس این شما نه، اون توضیح رو انشالله یه جایی باید بدم. یه سوال اینه که پس چرا در این بحث دو ضلعی بحث میکنیم؟ این بحث پاسخی داره، توضیحاتی داره، هم علامه طاهری بهش پرداخته و هم نکات دیگری که باید توضیح داده بشه انشاءالله در کتاب‌های بعد پرداخته.